ساعت 12 شب در ایران رادیو فردا همچنان با شماست. سلام، خوش اومدیم به مجله زنده نیمه شب رادیو فردا در آغاز بامداد دوشنبه 27 مهر 1394 برابر با 19 اکتبر 2015 میلادی هستیم. رضا ولی‌زاده هستم از شهر پراگ همراه شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا به ما پیوستید. برای شما شنونده شب زنده داری که این ساعت از شب در ایران بیداریم و احتمالاً قصد داریم بیشتر بیدار بمونین، 45 دقیقه برنامه تهیه کردیم از آخرین و تازه ترین خبرهای امروز. امیدوارم خوشتون بیاد و همراه ما بمونید. با خبرها آغاز میکنیم همراه با الهه روانشاد. بعد از خبرها هم میریم سراغ گزارشها و گفتگوهای این بخش. اما فعلا خبرها و الهه.
سلام بر یکایک که شما شنوندگان گرامی. در روزی که به عنوان روز پذیرش توافق هسته‌ای ایران اعلام شده، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای پذیرفته است. همچنین بر نقش تعیین کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران در این بیانیه تأکید شده است. به گزارش ایسنا، کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه بر اساس توافق قبلی تشکیل جلسه خواهد داد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در دستور خود خواستار انجام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای در روز اجرای آن شده است. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای که میان ایران و کشورهای 5+1 به دست آمد، روز اجرای این توافق زمانی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام ایران را در مسیر انجام تمامی تعهداتش تایید کند. دستور رئیس جمهوری آمریکا 90 روز پس از آن صادر شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را مورد تایید قرار داد. این روز در توافق هسته‌ای به عنوان روز پذیرش ذکر شده که با روز اجرا متفاوت است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید اجرای توافق هسته‌ای وین با کلان کشور و نظام هماهنگ شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که روز یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر سخن می گفت، ضمن رد دخالت خود در رسیدگی به پرونده هسته‌ای، این موضوع را پرونده رهبر جمهوری اسلامی ایران خواند. مجلس ایران روز سه‌شنبه 21 مهر در جلسه پرتنش جزئیات طرح اجرای توافق اتمی وین را تصویب کرد. هنگام بررسی این طرح، تعدادی از نمایندگان ضمن اعتراض به مطرح نشدن پیشنهادهایشان اعلام کرده بودند که یک روز پیش از آن علی لاریجانی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی از اعضای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته بودند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس مطرح نشود. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای نظامی این کشور در 24 ساعت گذشته 51 مکان گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کردند. بر پایه این گزارش، اهداف بمباران شده در اطراف شهرهای دمشق، حلب، حماه و لازقیه قرار داشتند. حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان مسلح حکومت بشار اسد از حدود 20 روز پیش آغاز شد. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، همزمان با بمباران‌های هوایی روسیه، ارتش سوریه از ادامه پیشروی‌های خود در اطراف حلب، دو روستای استراتژیک را در جنوب این شهر از دست مخالفان مسلح خارج کرده است. نیمی از شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از آغاز جنگ داخلی این کشور در تصرف مخالفان مسلح حکومت بشار اسد قرار دارد.
ممنونم، الهه روانشاد بود و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. آمریکا و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌های راه را برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران هموار کردند.
دو طرف یعنی ایران و غرب فرضشون رو بر عدم وجود اعتماد متقابل گذاشتند و اصل و پایه رو بر روی راست آزمایید.
اعلام نگرانی دیپلمات‌های غربی از سرکوبی احتمالی مخالفان میانه‌روی بشار اسد و گسترش گروه خلافت اسلامی به دنبال پیشروی ارتش سوریه با حمایت روسیه، ایران و حزب الله لبنان. انتقاد برخی نمایندگان اصولگرا از علی لاریجانی به دلیل تصویب سریع برجام همچنان ادامه دارد. وزیر بهداشت ایران به حکم جریمه 3 میلیون تومانی برای کسانی که در تولید محصولات لبنی از روغن پالم استفاده کرده بودند اعتراض کرد و این جریمه را در مقابل سودی که تولید کنندگان از این تقلب عایدشان شده ناچیز دانست.
باعث افزایش کلسترول، بیماری‌های قلبی، عروقی و بالاخره سرطان میشه. به خاطر اینکه چربی‌های روغن پالم یا روغن نخل چربی‌های اشباع شده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنویم و همینطور مجله صدای دیگر. با همه اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. عصر امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه. عصر دیروز پوزش میخوام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خودشون برای اجرای برجام پایبند خواهند بود. جواد کوروشی گزارش میده.
پس از انتشار بیانیه مشترک وزیر خارجه ایران و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه مبنی بر پایبندی دو طرف به تعهدات پیشبینی شده در توافق هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در فرمانی به وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و انرژی دستور برداشتن گام‌های لازم برای اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرد. در دستور رئیس جمهوری آمریکا همزمان تأکید شده است که اجرای تعهدات از سوی ایران پیش شرط برداشتن تحریم ها خواهد بود. اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه دستور برداشتن تحریم ها علیه ایران را صادر کرد و اجرای این دستور را وابسته به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در انجام تعهداتش کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از روز یکشنبه 18 اکتبر ماه برابر با 26 مهر ماه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که از روز اجرای توافق برنامه جامع اقدام مشترک برجام، ایران پروتکل الحاقی را به صورت موقت و تا زمانی که توسط مجلس ایران تصویب شود اجرا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس هم روز یکشنبه گفت ایران به صورت داوطلبانه و به عنوان یک اقدام اعتمادساز پروتکل الحاقی را اجرا می کند. به رغم این بیانیه‌ها و اعلام آمادگی دو طرف برای اجرای تعهدات خود، هنوز ایرانی‌ها نگرانند که مبادا لغو تحریم‌ها طول بکشد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید باید منتظر حسن نیت کشورهای طرف قرارداد باشیم.
انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که همونطور که ما جمهوری اسلامی ایران به عهد خودش وفا کرد، طرف مقابل یعنی 5+1 هم به عهد خودشون وفا کنند و تحریم ها برداشته بشه. باید منتظر بود و دید که آیا حسن نیت دارن اونهایی که باید تحریم ها رو بردارن یا خیر.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای گفت
اولا بایستی ما مطلع بشیم رسما که اتحادیه اروپا و رئیس جمهور امریکا لغو تحریم ها رو اعلام کردن به صورت رسمی. یکی دو اقدام دیگر بود که الحمدلله اونها انجام شده. اون نقشه راهی بود که ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم کرده بودیم. ما طبق اون مفاد برجام بایستی اقداماتی رو در نطنز انجام بدین، از جمله تقلیل تعداد ماشین‌های سانتریفیوژ هست، همینجور در فردو و نهایتاً در عراک. عراک ما بایستی اون مخزن مورد نظر رو تحت عنوان کالاندریا در بیاریم. این سه اقدام عمده است که علل عرض ما بایست انجام بدیم. یه بحث تبادل سوخت هم هست که ما با روس‌ها انجام خواهیم داد که تقریباً عمده مراحلش رو پشت سر گذروندیم، که ما در ازای سوخت غنی شده سوخت مواد اولیه اورانیوم طبیعی خواهیم گرفت.
پس از انجام این اقدامات از سوی ایران و گزارش به آژانس بین‌المللی، آژانس گزارش نهایی خود را تنظیم و منتشر می‌کند. این گزارش که انتشار آن حدود 2 ماه دیگر پیش بینی می‌شود، پیش شرط لغو عملی تحریم‌ها خواهد بود. از بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیدم با توجه به داده‌های در دست چه پیش بینی از اجرای تعهدات طرفین قرارداد قابل تصور است.
دو طرف یعنی ایران و غرب فرضشون رو بر عدم وجود اعتماد متقابل گذاشتن و اصل و پایه رو بر روی راست آزمایی. از این نقطه نظر مکانیزمای تعبیه شده که بتونن طرفین راست آزمایی بکنن آیا طرف مقابل به تعهداتش پایبنده یا نه. طبیعتاً همیشه امکان وجود داره که از این طرف یا از آن طرف، از طرف افرادگران ایران یا از طرف افرادگرانی در غرب یا کسانی که اصولاً مخالف هر گونه توافق هسته‌ای با ایران بودن، اخلالی در روند پیشبرد برجام بشه. مهم اینه که گام‌های اولیه برداشته شدن. ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ داده به طور کامل. حالا نوبت این است که آژانس به این پرسش‌ها بپردازه، ارزیابی بکند که نتیجه‌اش را در 15 دسامبر اعلام بکنه که اگر مثبت باشه در واقع کارها میتونن به سرعت پیش برن. اما همیشه این مشکل وجود خواهد داشت، توی یک وضع کنونی نهفته است، ولی من شخصا بیشتر خوشبینم و امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته. خوشبینم که منافع دراز مدت هم ایران هم غرب در نوع همکاری نهفته است. هرچه هم گسترده‌تر بشه طبیعتا بهتره و از این لحاظ فکر میکنم که برجام به فرجام مناسبی برسه برای مردم ایران.
بر اساس توافقنامه هسته‌ای 14 ژوئیه 23 تیر ماه، روز اجرا 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده است و عملیات اجرایی آن از روز یکشنبه آغاز شد. قرار است نخستین نشست کمیسیون مشترک گروه 5 بلاوه 1 و ایران روز دوشنبه 27 مهر ماه برابر با 19 اکتبر در وین برگزار شود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما دیپلمات‌های غربی از سرکوبی احتمالی مخالفان میانه‌روی بشار اسد و گسترش گروه خلافت اسلامی به دنبال پیشروی ارتش سوریه با حمایت روسیه، ایران و حزب الله لبنان اعلام نگرانی کردند. آنا رایسکایا گزارشی داره در همین باره.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی تماس تلفنی اوضاع در سوریه و یمن و سایر تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش ایرنا، عبداللهیان در پی این گفتگو اظهار داشت که تهران و مسکو بر پیروی از راهکارهای سیاسی در قبال بحرانهای خاورمیانه تاکید دارند. او در این حال از عملیات نظامی روسیه در سوریه استقبال و آن را مؤثر و سازنده دانست. از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از همین دیپلمات ایرانی گزارش داد که ایران اقدامات مستشاری خود در سوریه را افزایش می‌دهد. تهران همواره گفته نیروهایش در سوریه صرفاً به عنوان مستشار حضور دارند. اما گزارش ها هکیست که پس از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، ایران تعداد نیروهای مسلح خود در این کشور افزایش داده و اخیراً ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات تهاجمی به منظور بست سیطره خود بر منطقه غرب این کشور آغاز کرده. این در حالی است که شرق سوریه همچنان در تصرف حکومت اسلامی است. یوری آگایف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مبارزه با حکومت اسلامی صرفاً بهانه است.
Оперативный косяк ИГЛа составляет спецслужбы и военная верхушка.
در کانون داعش نیروهای بالا رتبه نظامی و امنیتی صدام حسین قرار دارند. نیروهایی که کرملین و کاگبه با آنها روابط خوبی داشتند و فکر نمی‌کنم در هیچ دوره این روابط به هم خورده باشد. از یاد نبریم که 5 ماه پیش ولادیمیر پوتین صراحتاً اعلام کرد که داعش برای روسیه تهدید نیست. چرا اکنون حکومت اسلامی دشمن روسیه اعلام شده؟ زیرا کرملین به دنبال شعار زیبا برای مداخله در سوریه است. اگر مسکو واقعاً می‌خواست با حکومت اسلامی مبارزه کند، باید به ائتلاف بین‌المللی می‌پیوست. اما در واقع برای رویکرد ائتلاف مانع تراشی می‌کند و دلیل این سیاست دشمنی با آمریکاست که پوتین آن را پایه قدرت خود می‌داند.
در حالی که به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً اعلام کرد که هدف از مداخله روسیه در سوریه تثبیت حکومت دمشق است، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت اهمیت ندارد چه کسی رئیس جمهور سوریه باشد. در روزهای گذشته مدودف قرار بود در رأس هیئت سیاسی نظامی با مقامات آمریکایی پیرامون سوریه رایزنی کند، اما واشنگتن در اعتراض به رویکرد مسکو در سوریه از پذیرش این هیئت چشم‌پوشی کرد. عصر شنبه نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور در پاسخ به این سوال که آیا روسیه برای دفاع از اسد در سوریه مداخله کرده گفت:
Нет, ну это абсолютно не так. Кто будет руководителем Сирии, должен определять сирийский народ. Настоящий.
البته که نه. حاکم سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند. در این حال موضع ما این است که اسد رئیس جمهور قانونی این کشور است. اما ما به دلیل حمایت از چهره‌های خاص سیاسی نمی‌جنگیم، بلکه از منافع خودمان دفاع می‌کنیم. زیرا مشخصاً اگر آنجا تروریست‌ها را نابود نکنیم، آنها ما را تهدید خواهند کرد. و ضمناً به درخواست حکومت قانونی سوریه وارد این جنگ شده ایم.
مقامات روسیه میگویند از آغاز عملیات نظامی در سوریه نزدیک به 500 هدف متعلق به خلافت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. همه کشورهای غربی مسکو را متهم میکنند که کمتر حکومت اسلامی و بیشتر نیروهای میان رو هدف این حملات بودند. یک شنبه روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف به نقل از دیپلمات‌های غربی که هویتشان فاش نشده نوشت نگرانی غرب و متحدان منطقه‌ایش این است که با افزایش مداخله نظامی روسیه، ایران و حزب الله که عمدتاً به نیروهای میان روی مخالف اسد می جنگند، زمینه افزایش تحرکات نظامی و سرانجام گسترش حوزه نفوذ حکومت اسلامی فراهم شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، اما با وجود اینکه هنوز برخی از نمایندگان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از تصویب طرح اجرای توافق هسته‌ای وین در مجلس انتقاد می کنند، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران پرونده هسته‌ای را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خوانده و گفت این طرح با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
با وجود اینکه چند روز از تصویب طرح برنامه جامعه اقدام مشترک در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان می‌گذرد، اما همچنان برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت از علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر نقشی که در تصویب این طرح داشت انتقاد می‌کنند. به گزارش وبسایت دیگربان، در تازه ترین مورد جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس عملکرد علی لاریجانی در تصویب برجام را به تعبیر او لکه ننگی در قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و گفته برجام با اصول نظام مطابقت ندارد. با وجود این روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس طرح برجام را به تعبیر او هماهنگ شده در کلان کشور دانست و گفت من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم و این پرونده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما همراه این اگر تمهید یک قانون نکنیم که مجلس منفعله. بعد میگن چرا مجلس درست کار نکرد؟ چون زمان انتهاییش 26 مهر بود. 26 مهر باید دولت‌ها تصمیم می‌گرفتن. گزارش کمیسیون میتونست تو مهر داده بشه. دیگه فرصتی نبود برای اینکه قانون تدوین بشه. پس از قبلش باید تمهید برای قانون نویسی بشه، چون این قانون عادی نیست. حتما این بحث، این بحثی است که باید در کلان کشور مورد هماهنگی قرار بگیره. اصلا قابل قبوله که یه طرح راجع به سرنوشت کشور فقط یک کمیسیون بررسی کنه؟ نمیتونه. همیشه طرح‌های هسته‌ای در کلان کشور هماهنگ میشه. ما 4 قانون در مجلس در مسئله هسته‌ای داشتیم. یه دونه از اینا بدون هماهنگی در کلان کشور نبود.
روز یکشنبه هم مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان نوشت مطالب آن روزنامه در مورد طرح برجام به دو دستگی در کشور دامن می‌زند. او همچنین در این نامه روزنامه کیهان را به استفاده از کلمات سخیف، اقدام به تهمت، تخریب و افترا و دستپاچگی و تحلیل‌های نادرست متهم کرده و از بی‌اطلاعی مسئولان این روزنامه از امور کشور سخن گفته است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
روابط عمومی مجلس اعلام کرده که روزنامه کیهان با کلمات سخیفی مانند سیب زمینی سرخ کرده یا کلیات طرح ابوالبقا نسبت به نمایندگان مجلس اساءه ادب کرده. کلیات طرح ابوالبقا را روزنامه کیهان و خصوصا آقای شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه درباره طرح اجرای توافق اتمی وین بارها به کار برده بود و آقای شریعت مداری در جمع معترضان مقابل مجلس هم حاضر شده بود و خواستار رد این طرح شده بود.
روز جمعه نیز آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخوردهای افراطی و تفریطی نباید با مسئله برجام بشود، از منتقدان خواست برجام را تمام شده بدانند.
به نظر میاد که باید یه ما بحثش نکنیم، در جلسات عمومی یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هر چیز یه تمام شده تلقی کنیم. فقط بریم سراغ این که پیگیری بکنیم که اون حقی که در همین برجام به ما داده شده، این حق به ما پرداخته بشه.
با وجود این، حجت الاسلام احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد، با منتقدین تصویب طرح برجام در مجلس همدلی بیشتری نشان داد و با اشاره به اینکه چرا اجازه طرح 170 سال نمایندگان داده نشد، مجلس را در تصویب طرح برجام در 15 دقیقه به سهلندیشی متهم کرد.
یه طرح دو فوریتی آوردن، دو فوریتش تصویب نشد، یه فوریتش تصویب شد، بعدم اومدن در چه یه چند لحظه برای کلیاتش رأی گرفتن و برای جزئیاتش هم در 15 دقیقه برای مطلبی که حداقل 15 سالی کشور با دیگران گرفتارش خواهد شد، 15 دقیقه رأی گرفتن برای جزئیاتش و اینجور برخورد کردن، یه همون سهلندیشیه. 170 سوال در مورد جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی بوده که نمایندگان 170 سوال داشتن و اجازه ندن یکی از این سوالات مطرح بشود. کجا مگه غار سیکلوب اینجا؟ اینجا مجلس شورای اسلامیه، اینجوری چرا برخورد؟ این سهلندیشیست.
با وجود این، علی لاریجانی روز یکشنبه نمایندگان مخالف طرح اجرای توافق هسته‌ای وین را متهم کرد به توافق‌هایی که پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس داشتند عمل نکردند. او همچنین گفت نباید در این راستا سر و صدا می‌شد، زیرا ما این اقدامات را برای اینکه وفاق در کشور باشد و اختلاف وجود نداشته باشد انجام دادیم، ولی عده‌ای جور دیگر عمل کردند و حال مرا متهم می‌کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. وزیر بهداشت ایران به حکم جریمه 3 میلیون تومانی برای کسانی که در تولید محصولات لبنی از روغن پالم یا نخل استفاده کرده بودند اعتراض کرد و این جریمه را در مقابل سودی که تولید کنندگان از این تقلب عایدشان شده ناچیز دانست. پس از هشدار وزیر بهداشت و با بالا گرفتن مسئله مصرف غیر مجاز روغن پالم در برخی از فرآورده‌های غذایی، واردات آن از بیش از 700 هزار تن در سال به چیزی حدود 400 هزار تن رسید است. الهه روانشاد و گزارشی در همین باره.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تقلب در مواد غذایی را موضوعی مهم خوانده که میتواند سلامت مردم را به خطر بیندازد و نتیجه گرفته است که بر همین مبنا حکم متخلفانی از این دست که در تولید مواد غذایی تقلب میکنند باید بازدارنده باشد. به گفته او، حکم استفاده غیر مجاز از روغن پالم چنین تبعاتی نداشته، ضمن اینکه روند غذایی و صدور حکم هم به باور او بسیار زمانبر بوده است. وزیر بهداشت گفته است که انتظار وزارتخانه‌اش این بود که با قاطعیت و سرعت بیشتری با این مسئله برخورد و حکم نافذی صادر می‌شد که بازدارنده باشد. او در ادامه به ایرنا گفته است کسی که در قضای مردم تقلب می‌کند مرتکب دو تقلب شده، هم غش در معامله و تقلب است و هم سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و به آنها آسیب می‌رساند. غش در معامله توجیه بود که سال گذشته 3 روحانی مرجع تقلید در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره افزوده شدن روغن پالم بدون ذکر آن بر بسته فراورده های لبنی مطرح کردند. اما روغن پالم چیست؟ رادیو فردا در این باره با دکتر رضا بیات مختاری، متخصص سرطان در آمریکا، گفتگو کرده است.
روغن پالم یا روغن نخل در واقع بیشترین روغن خوراکی که در دنیا تولید و استفاده میشه. سابقه روغن نخل برمیگرده به زمان جنگ جهانی دوم که از نمک اصلی اسید فالمیتیک یا چربی اصلی روغن نخل در تولید بمب ناپالم استفاده میشه. اما از روغن نخل دو نوع محصول ساخته میشه. یه روغنیه که بیشتر مصرف خوراکی داره که به نام روغن نخل و مورد دوم جنبه صنعتی بیشتر داره که به عنوان روغن کرن نخل استفاده میشه.
سال گذشته روزنامه شهروند گزارش داد که عده‌ای با کمک چند وکیل دادگستری پرونده‌ای را علیه رئیس سازمان غذا و دارو و دو رئیس پیشین سازمان استاندارد تنظیم و از آنها شکایت کردند. یکی از این وکلا مصطفی ترک همدانی به روزنامه شهروند گفته بود که رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو تنها این دوره مسئول نبوده، بلکه پیشتر هم رئیس سازمان غذا و دارو بوده و کاملا در جریان ماجرای استفاده از روغن پالم. این وکیل دادگستری افزوده است که پیش از افشاگری وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو هیچ اقدامی انجام نداده بود. مصطفی ترک همدانی گفت که کارخانه‌های متخلف در شکایت آنها ذکر نشدند، چرا که مسئولیت بر عهده دستگاه‌های نظارتی بوده است. از سال گذشته تا کنون حسن هاشمی وزیر بهداشت و دیگر مقامات بهداشتی بر مسئله آسیب رسیدن به مصرف کنندگان بر اثر استمرار استفاده از لبنیات حاوی روغن پالم تاکید کردند. وزیر بهداشت روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است حکم صادر شده حکمی نبود که با خطر ناشی از جرم متناسب باشد. اما این خطرات کدامند؟ دکتر رضا بیات مختاری در آمریکا.
مهمترین مضراتی که این داره اینه که باعث افزایش کلسترول، بیماری‌های قلبی، عروقی و بالاخره سرطان میشه. به خاطر اینکه چربی‌های روغن پالم یا روغن نخل چربی‌های اشباع شده است. روغن نخل یکی از مهمترین منابعیه که این چربی‌های اشباع شده رو به همراه خودش داره. در نتیجه استفاده مدام از روغن پالم میتونه افزایش کلسترول یا افزایش کلسترول مضر یا همان LDL رو همراه داشته باشه. چربی‌های اشباع میتونن نوعی جین‌هایی که مولد سرطان‌های مختلف هستن رو ایجاد کنه و چربی‌های غیر اشباع به دلیل سخت متابولیسم شدنشون و ماندگاری بیشترشون در بدن انسان میتونن به عنوان سورس انرژی برای سلول‌های سرطانی استفاده بشه.
وزارت بهداشت سال گذشته اسامی متخلفان استفاده از روغن پالم را به قوه قضاییه ارسال کرد و حکم پس از یک سال 3 میلیون تومان جریمه اعلام شده است. حکمی که وزیر بهداشت غیر نافذ و غیر بازدارنده تلقی می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و نوبت آخرین خبرهای ورزشی همراه می شیم با فریبرز غریب.
معاون وزارت ورزش و جوانان در امور بانوان میگوید برخی از رشته‌های ورزشی زنان در ایران به مربی خارجی نیازمند است. رباب شهریان روز یکشنبه در گفتگو با شبکه 3 سیما در این باره اظهار داشت:
یه رشته مثل والیبال واقعا باید حتما مربی خارجی رو ما استفاده بکنیم. رشته مثل دوچرخه سواری، جودو و رشته مثل اسکی در بعضی از مواد دو و میدانی.
این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان طی سال گذشته برای پرداخت ارزی حق و حقوق مربیان خارجی تیم‌های مردان دچار مشکل بوده است. خبرگزاری مهر روز یکشنبه از کارشکنی روسیه در صدور روادید برای ملی پوشان کشتی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در یک تورنمنت بین‌المللی در روسیه مدارک خود را برای فدراسیون کشتی این کشور ارسال کرد، اما روس‌ها در اقدامی همیشگی به نوشته مهر هنوز روادید سفر ملی پوشان ایران را صادر نکرده اند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ریحانه بهشتی، بانوی دو و میدانی کار ایرانی، صبح یکشنبه در اثر مرگ مغزی در بیمارستانی در شهر مشهد درگذشت. ریحانه بهشتی معلم آموزش و پرورش که در هنگام مرگ 27 سال سن داشت، از روز دوشنبه گذشته در بیمارستان فارابی مشهد به دلیل سکته مغزی بستری شده بود. طبق وصیت این بانوی ورزشکار، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اعطا شد. شبکه اول تلویزیون دولتی آلمان به نقل از برخی از رسانه‌های این کشور از احتمال محرومیت 5 ساله برای سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، و میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا خبر داد. فیفا 2 هفته پیش برای این 2 نفر محرومیتی 6 ماهه در نظر گرفته بود که به نوشته روزنامه ولت ام زونتاگ چاپ آلمان احتمالاً این محرومیت به 5 سال افزایش خواهد یافت. نوواک جوکوویچ تنیسباز سربستانی مرد اول این رشته در جهان روز یکشنبه در فینال رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای چین در دو ست جاویل فریدسونگای فرانسوی را شکست داد و با جشن گرفتن 25مین قهرمانیش در مسابقات مختلف مبلغ 850 هزار یورو هم جایزه نقدی دریافت کرد. و در فوتبال لالیگا اسپانیا عصر یکشنبه در چارچوب هفته هشتم سلتا ویگو 2-1 ویارئال را شکست داد و هم امتیاز با تیم‌های مدعی به جمع بالانشینان جدول رسید. در جدول رده‌بندی رئال مادرید، سلتا ویگو و بارسلونا هر سه با 18 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد این دوشنبه پاییزی 27 مهر ماه گذشته و رسیدیم به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدوارم تا اینجا شب آرومی رو پشت سر گذاشته باشین. در ادامه این برنامه هم مجله صدای دیگر رو میشنویم، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در روزی که به عنوان روز پذیرش توافق هسته‌ای ایران اعلام شده، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای پذیرفته است. همچنین بر نقش تعیین کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در دستور خود خواستار انجام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای در روز اجرای آن شده است. بر اساس توافق جامع هسته‌ای که میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمده، روز اجرای این توافق زمانی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام ایران را در مسیر انجام تمامی تعهداتش تأیید کند. در همین حال یک مقام رسمی دولت آمریکا روز یکشنبه پیش‌بینی کرد که ماه‌ها طول خواهد کشید تا ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای کاهش تحریم‌ها عمل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته‌های این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، همزمان با اعلام روز پذیرش توافق است که به طور رسمی 90 روز بعد از توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین نام گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید اجرای توافق هسته وین با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که روز یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر سخن میگفت، ضمن رد دخالت خود در رسیدگی به پرونده هسته ای، این موضوع را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خواند. مجلس ایران روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در جلسه ای پرتنش جزئیات طرح اجرای توافق اتمی وین را تصویب کرد. بر اثر تصادف یک دستگاه مینیبوس با کامیونی عصر یکشنبه در جاده قدیم تهران به قم، دست کم 20 تن کشته شدند. رئیس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان قم به خبرگزاری ایرنا گفت که 18 تن از کشته شدگان از اتباع افغانستان بودند و دو شهروند ایرانی نیز از جان باختگان این حادثه هستند. طبق این گزارش، انحراف به چپ کامیون و برخورد آن با مینیبوس علت وقوع این تصادف بوده است. خبرگزاری فارس تعداد مصدومان این حادثه را 10 نفر اعلام کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد یگانهای از نیروهای زمینی، هوایی و پدافند این نیروی نظامی رزمایش مشترکی را به نام محرم از شنبه هفته جاری در غرب ایران آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رزمایش با هدف عکس‌العمل سریع ارتش در مقابل تهدیدات احتمالی انجام می‌گیرد. در این رزمایش یگانهای واکنش سریع ارتش ایران شرکت گسترده دارند. سرتیب احمد پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، نیز هدف از انجام این رزمایش را آمادگی در برابر تهدیدات گروه‌های به گفته او تروریستی اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای نظامی این کشور در 24 ساعت گذشته 51 بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کردند. بر پایه این گزارش اهداف بمباران شده در اطراف شهرهای دمشق، حلب، حما و لازقیه قرار داشتند. حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان مسلح حکومت بشار اسد از حدود 20 روز پیش آغاز شده است. در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که در حملات هوایی گروه ائتلاف سنافی النصر از اعضای ارشد گروه خراسان از شاخه های القاعده در سوریه کشته شده است. به گزارش رویترز، فرد کشته شده ملیت سعودی داشته و مسئول جمع‌آوری کمک های مالی از خارج و انتقال پیکارجویان از پاکستان به سوریه بوده است.
ممنونم، رضا جمالی بود و مشروع خبرهای این ساعت. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم میتونین دنبال کنین. اما نوبت میرسه به مجله صدای دیگر. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد، اما پیش از اون من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی را آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نیم اگر ملت و دولت و همه در مقابل نیستند، اینا بعد فرداست میگن باید شما بیاد اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مرد هم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید.
بخشی از سخنان آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان رو در نماز جمعه روز 24 مهر ماه شنیدید. این سخنان موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید. سخنان جنجال برانگیز آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه این هفته تهران نگرانی رو از آغاز تلاش برای برابری حقوق زن و مرد مطرح می‌کرد. سخنانی که در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرد. این سخنان در حالی نشان دهنده نگرانی عمیق از طرح مسئله برابری حقوقی میان زنان و مردانه که اونطور که اندیشمندان مذهبی میگن نمیشه برای اون بنیانی کاملا مذهبی پیدا کرد. به نوشته خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید محمد ایازی گفته که در قرآن آیه‌ای جهت تبعیض جنسیتی وجود نداره، اما ادبیات استفاده شده در متن آیات و روایات مذکره که به گفته این اسلام شناس جنبه حقوقی نداره. این قرآن پژوه تصریح کرده که باید بین تاریخ و روایات با قرآن تفاوت قائل شد و به گفته او در قرآن مصداقی که بخواد یک نوع تبعیض جنسیتی رو در حوزه حقوقی قائل بشه وجود نداره. اما با همه اینها چرا آیت الله جنتی بلافاصله پس از به سرانجام رسیدن برجام اینطور از طرح موضوع برابری حقوقی زنان و مردان ابراز نگرانی میکنه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، مهمان امروز ماست.
دلایل مختلفی میشه برای این موضوع مطرح کرد. یکی واقعا پیشینه این مسئله برابری حقوق زن و مرد هست که همیشه برای سنت گرایان در ایران اهمیت داشته، چه از جهت پیوندش با مسئله ناموس، چه از جهتش پیوندش با مسئله مذهب. بنابراین این یک سابقه قدیمی است که نسبت به این موضوع حساسیت دائمی وجود داشت. دومین جنبه شاید این باشه که موضوع برابری زن و مرد یک نوع تهدید کنندگی داره برای حکومت اسلام که از چشم آقایون به نظر من پوشیده نیست. چون میدونید در بین سنت گرایان ما سابقه داشته موضوع نابرابری زن و مرد، چه در متون چه در رفتار و به اصطلاح نهادهایی که ایجاد شده این نابرابری کاملا مشهوده. بعدها که این سنت گرایی عملا با تبدیل اسلام سنتی به اسلام انقلابی بعد ایدئولوژیک پیدا کرده، تهاجمی تر شده و بعد در قالب این حکومت فعلی به یک نوع بنیادگرایی حکومتی تبدیل شده. همه اینا باعث شده که یک نوع به اسم مقاومت خیلی جدی در مورد این موضوع و حساسیت بیش از اندازه راجع به این مسئله وجود داشته باشه. از طرف دیگه حکومت میکنه، خب یک پاشنه آشیل هم هست برای حکومت اسلامی، چون خیلی چیزها رو واقعا برابری زن و مرد از زیر جامعه جارو میکنه و میاد بالا. یعنی خانواده رو دگرگون میکنه، کار رو دگرگون میکنه، آموزش و فضاهای عمومی رو، هنجارها رو تا حد زیادی تغییر میده و همه چیز رو زیر تاثیر میگیره. اون وقت این سوال پیش میاد که چرا اسلام و حکومت اسلامی و چرا قوانین اسلام و چرا این قوانین نابرابر. بنابراین فکر میکنم مجموعه این عوامل باعث شده که حضرات نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشه.
و آقای قاضیان، آیا فکر میکنید که این حساسیت در حد گروهی که شما اونها رو سنت گرایان مذهبی خوندید باقی میمونه یا امکان داره به لایه‌های درونی‌تری در دولت آقای حسن روحانی هم راه پیدا کنه؟
ببینید، این مسئله سنت گرایانه است و فقط به عده‌ای که در حکومت هستن هم محدود نمیشه. مقاومت در برابر برابری زن و مرد، مقاومت سنت در جامعه ما و همه کسانی که زندگیشون با این سنت پیوند خورده مخالف این موضوع هستن، اما از اینکه در قدرت باشن یا زیر قدرت باشن. بنابراین شما میبینید که در سطح جامعه هم چنین مقاومتی وجود داره، بعضن از جانب کسانی که با زندگی سنتی آمیخته شدن و جانشون آخته است از این سنت. بنابراین اونا هستن که مقاومت میکنن و فقط نمیشه به حکومتگران نسبتش داد. علاوه بر این هم مسئله تبدیل این سنتگرایی در شکل مذهبیش به نوعی ایدئولوژی انقلابی و مهاجم هم مطرح بوده و بعد در قالب حکومتی تبدیل شده به یک نوع بنیادگرایی که شکل بنیادگرایی حکومتی داره و خب اینا همه امواج مهاجمی هستن که دولت رو هم مورد حمله قرار میدن، چون دولت اونجوری که بنیادگرایان حکومتی میخوان بنیادگرایی نیست و به اصطلاح اگه با اصطلاحات قبلی تر بخوایم صحبت کنیم ایدئولوژیک انقلابی نیست و بنابراین تیغ حمله اونها متوجه دولت هم میشه، ولی خب انتقاداتشون نسبت به جامعه هم هست، به علاوه این که نسبت به همفکران خودشون، هم ایده های خودشون، همراهان خودشون در سطح اجتماعی هم هشدار میدن که حواستون باشه که فردا ممکنه همسر شما از شما بخواد که بدون اجازه شما مثلا بلند شه بره خارج، بخواد کار بکنه یا هر چیز دیگری، و در واقع از این سلاح رماندن و بیم دادن هم استفاده میکنن برای رو انداختن در دل همگرایان خودشون در جامعه، از اون طرف هم خب حمله به دولت.
این سخنان آیت الله جنتی واکنش‌های متفاوتی رو هم به دنبال داشت. آقای قاضیان، اگر موافق باشین ما هم به صدای یک شنونده ی رادیو فردا گوش کنیم.
چرا نباید زنان از حقوق و مسائل رفاهی اجتماعی برابر با مردان باشند؟ اینجا صحبت از نیروی بازو نیست، صحبت نیروی تفکر، اقتدار و استادگی طرفین است که معمولا خانم ها بیشتر داشتند. کیا بیشتر بچه ها رو بزرگ کردند؟ مادران آقای جنتی.
آقای قاضیان، در هفته های گذشته همونطور که شما هم اشاره کردید به موضوع خروج زنان از کشور تحت اجازه همسرانشون بسیار زیاد پرداخته شد. به نظر میرسه که علارغم این که شما گفتید که دولت آقای روحانی بنیادگرا نیست، اما در برابر کوچکترین واکنشی از سوی بنیادگرایان به شدت عقب نشینی میکنه و با توجه به این که تا به حال در دولت حسن روحانی هیچ گام مؤثر و مشخصی برای حمایت از زنان برداشته نشده، چرا آقای جنتی باز همین ضرورت رو احساس میکنه که بیاد و چنین هشداری رو از تریبون نماز جمعه اعلام کنه؟
یه دلیلش واقعا اینه که عادت شده، یعنی این نقطه حساس روحانیت به طور خاص و سنت‌گرایان به طور عامه، یعنی مسئله برابری زن و مرد. بنابراین هر وقت کسی یا چیزی روی این انگشت بذاره یک بار دادشون بلند میشه. به همین ترتیب میبینید یک علامت براش، یعنی از بین همه چیزهایی که ممکنه بعد از برجام حاصل بشه و این گروه رو ناراحت بکنه، اینا دست روی این مسئله میذارن، چون این مسئله است که براشون حساسه. در حالی که ممکنه مثلا از نظر مذهبی برابری پیروان ادیان مختلف براشون مهمتر باشه، ولی اون مسئله انقدر حساسیت برانگیز نیست که این مسئله، چون عادت شده و با اون مسئله ناموس که گفتم و زندگی سنتی پیوند خورده و فقط به جنبه مذهب برنمی‌گرده. ولی از اون طرف هم در نظر بگیر که دولت هم در این زمینه کم قدرته، یعنی دولت قادر نیست در برابر فشار بنیادگرایان حکومتی که پشتشون به کوه احد قدرت هست مقاومت زیادی بکنه. ولی منظورم از اینکه کم قدرته، این دلایلی که معمولا آورده میشه برای کم قدرتی دولت نیست، مثلا اینکه ابزارهای حکومتی در اختیارش نیست، در دست رهبری و امثال اونا سر جای خود برقراره. ولی چیزی که دولت رو در این زمینه خیلی ناتوان کرده اینه که با بدنه اجتماعی ارتباطش قطعه، بدنه اجتماعی که خواسته ها بعد از اونجا به جوش و شکل بگیره. وقتی این بدنه اجتماعی ارتباطی با دولت نداره، بنابراین زوری هم از پایین نمیاد که دولت اون رو بتونه تبدیل به دستور کار اجتماعی و سیاسی بکنه. از طرف دیگه خود بدنه اجتماعی هم لخت و کرخ شده تا حد زیادی و اون جوشش پیشتر درش نیست که تبدیل بشه به یک نیروی و دولت رو وادار کنه که بهش توجه کنه. همه اینها دست به دست هم داده که هم اونها حمله بکنن هم دولت توان دفاعی زیادی نداشته باشه.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. نگیسه محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از روز 15 اردیبهشت زندانی است، هفته گذشته در پی بروز تشنج به بیمارستان منتقل شد. تقیه رحمانی همسر نگیسه محمدی مقیم پاریس درباره آخرین وضعیت همسرش میگه:
این تشنجی که به نگیسه دست داده روز 15 می خطرناکه، یعنی فلج عضلانی، بی‌حس شدن و ناتوان شدن و افتادنه. ولی وقتی که ساعت بعد شما دچار تشنج میشی که یه چیزی کاملا عکس اینه، تمام بدن به شدت میلرزه و باید به اصطلاح بیمار رو به سختی کنترل نگه داشت و این اصلا علامت خوبی نیست. که نرگس وقتی بیرون بود بعد از یک مدت دوران بیماریش بهبود پیدا کرد و الان وقتی تو زندان رفته این بیماری تشدید شده. ایشان 12 تا دارو مصرف میکرد. حالا امیدواریم که تحت مراقبت پزشک و طولانی شدن مدت مداوا لااقل تعداد داروها کمتر بشه.
علاوه بر اینها تغییر رحمانی از ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش هم خبر داده.
به علتی که آقایان منو به اصطلاح متهم فراری میدانن، به این خاطر بچه‌ها رو به اصطلاح مجازات کردن. اجازه تماس تلفنی به نرگس با بچه‌ها تا الان داده نشد و اینم خودش به بدتر شدن بیماری کمک میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.